بینندگان عزیز، تولد توجستان و جهان را از رادیو زودی پیش نیدی شما میکنیم. شالوگل خوجه هستم در خدمتتان. امروز 22 نویبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وزیران در دوشنبه از همکاری و وضع افغانستان گفتند همیان حقوق به اصلاحات دعوت دارند. بعد کشف مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل 20 تن انگور در مرز ازبکستان، ماشین های رانندگان تاجیک را از مرز روسیه اجازت عبور نمیدهند. و استاد سیکازان از آن نگران است که شرایط آموزانیدن هنرش را برای جوانان ندارد.
اکو مویم پیر میشیم، من چشمو و خیره شوشوست. انا اکو این با بسیار اوزی یوش در خودم.
دادگاه ایرکوتسک روسیه سه مهاجر توجیکی را که واگن زیستشان آتش زده شده بود با اتهام اوبوشی و تلاش کشتار عبدور کرده است. نزدیکان مهاجران میگویند برعکس به جان آنها سوءقصد شده بود و دادگاه به جای جبر دیده اعتراف کردن مهاجران آنها را گمانبر میدانند. دادگاه روز 19 نویبر حکم کرده است که تا 13 ینوری سال آینده این مهاجران در حبس باقی مانند و پروندهشان تفتیش شود. شب 12 نویبر ساکنان محلی در ایرکوتسک مکان زیست مهاجران توجیک را آتش زدند و بر اثر آن دو نفر به هلاکت رسید. حالا قربان مات صدیقوف، دلیر حسنوف با اتهام قصد کشتار و جمعبوی اسکندروف با اتهام اوبوشی به حبس گرفته شدند. امروز در دوشنبه وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در نشست گردی هم آمدند. نشست مذکور و در شرایط برگزار می‌گردد که نگرانی‌ها از وضع تغییربنده در افغانستان بیشتر می‌شود. در عین زمان سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک از اتحادیه اروپا خواسته است که کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات تحت فشار قرار بدهد. مولا رجب و براد یوسفی نشست وزیران را پیگیری داشت.
پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان و همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیو آزادی افغانستان و وضع تغییرآبنده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جوزف بورل و سراج الدین مهرالدین، این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخرهشان صحبت خواهند کرد. سفر جوزف بورل به تاجیکستان در نظر است تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. من این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهم داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان.
طور معلوم شد زیمی نشست جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است و در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند. همین ساعت هم ملاقات جوزف بورل با پرزیدنت و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار میشود. بینندگان عزیز، جزئیات را میتوانید از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تقریبا 50 ماشین بورکشانی که از تاجیکستان به روسیه انگوری طایفی میبردند 15 روز میشود در گذرگاه گمرکی اورینبورگ و چلیابینسک بند ماندند. در کنسولگری تاجیکستان در اوفا میگویند برای حل مسئله کوشش دارند. منبعهای نزدیک به مقامات تاجیکستان و خود راننده ها گفتند مرزبانان ازبکستان پس از آشکار کردن مقدار زیاد مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل انگوری طایفی عبور رانندگان تاجیک را از گذرگاه روسیه مسدود کردند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خب آخر هفته گذشته برخی راننده ها نوشته بودند که اجازه عبور داده شده است. امروز چه خبری تازه است؟
درست شهلا، بعضی از راننده ها با ارسال نوار ویدیویی گفتند که در ابتدا 8 ماشین را برای عوض نمودن برچسب یعنی اتیکت که انگوری طایفی به یک انبار بردند و با همین رها میکنند. اما امروز نوشتن که برچسب ها را این ماشین ها را عوض کردن ولی اجازه ادامه راه را ندادن و از این حدود 50 ماشین بار که هر یکی از 17 تا 20 تن انگور طایفی دارن اجازه دریافت نکردن همچنان موندن. ابوبکر اشورالیف یک راننده ماشین باربر به روسیه 20 تن انگور طایفی تاجیکستان را انتقال دادنی است نقل کرد که هر چند ماموران گمرک روسیه باری 15 ماشین را فراورده و تفتیش کردن اجازه گذاشتن ندادن ولی طوری راننده ها میگویند بعد آشکار شدن حدود 200 کیلو مواد مخدر در یک ماشین انگور در سرحد ازبکستان با رسیدن به نقطه گمرکی روسیه پیش روی آنها گرفته شده است. ضمن خدمات گمرک روسیه در سامانه رسمیش خبر داده است که روزهای 16 و 17 نوامبر با هدف پیشگیری از ورود مال و مواد ممنوع در گذرگاه با قزاقستان عملیات گذرانید. اما قضیه وابسته به راننده های تاجیک را شرح نداده است. باتورجان خلیلوف راننده بندمانده تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ میگوید اگر از درون انگورهای یک ماشین باربر مواد مخدر یافته باشند گناه راننده های دیگر چی است؟ اگر میخوان خوب تفتیش کنند و اجازه گذاشتن دهند 10 روز باز در وضعیت بد قرار داره میگوید او. راننده ها در نوارهای ویدئویی اشاره میکنند که شرکت هایی که آنها را به روسیه میفرستند نیز فقط برای عبور از گمرک ها از هر ماشین 250 دلار میگیرند و در راه به روسیه بیش از یک تونه سالارکه مواد سوخت خرج میکنند که یک لیتر سالارکه با 50 روبل حدود 7 سومانی برابر است.
آیا مقامات تاجیکستان مثلا سفارتخانه تاجیکستان در روسیه در پی کمک به راننده ها هستند یا نه؟
ببینید سید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یوفا روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن ماشین های باربری راننده های تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ خبر دارد و برای حل مسئله آنها مشغول هست. دفتر مطبوعات سفارتخانه تاجیکستان در روسیه هم همین حرفا را زد ولی همچنان راننده ها در شرایط بی‌حد تنگ قرار دارند. طوری میبینیم نمیدونن چیکار کنند. ما یعنی رادیو آزادی هم به عنوان خدمات گمرکی روسیه نامه رسمی ارسال کردیم ولی تا حال پاسخشون رو دریافت نکردیم. و ببینید که بعد مسدود کردن راه راننده های تاجیک شرکت هایی که در داخل تاجیکستان به انتقال انگور طایفی مشغول هستند و از یکی از این شرکت ها اورال فریش نام برده می شود با راننده های قزاقستان انگور خود را انتقال می دهند. به نقل راننده های تاجیک تا زمانی گذشتن آنها از گذرگاه سگرچین و ترایتسکی به ماشین های باربری تاجیک آوردن انگور از تاجیکستان به روسیه منع کرده شده است. ولی تلاش های ما برای روشن کردن اینکه انگورها به کدام صاحب کار یا نهاد تاجیکستان تعلق دارد تا حال ناروشن باقی مونده است.
تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که تاجیکستان از روسیه محصولات نفتی، غذا، چوب و تخته و محصولات آهنی می آورد و در عوض آلومینی، پخته، میوه خشک و میوه و سبزیجات می برد. در گذشته هم مقامات روسیه چندین تن مویز و زردالو، گلوس و برنج تاجیکستان را به دلیل نداشتنی اسناد لازم پس گردانده بودند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار در برای عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش اختیاری با مردی ازدواج کردن است. ولی حامیان حقوق به این حرفوی پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. طاهر سفر گفت.
این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می کنند که پدرش می خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود می گوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق، مگر وجدان انسان این را قبول می کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمییابم. بی حیا، بی وجدان، نو آدم، کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختره که 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری بیند، نه اینکه باری مسئولیتی را کشد که وزنین تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. عنعنه ارتجایی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور هنری قدیمی سیکه‌زنی در میس احیا می شود. ولی هنرمندانی که به سیکه‌زنی مشغولند میگویند شرایط کاریشان زیاد خوب نیست تا اینکه شاگردان بیشتر به وای رسانند. برادر یوسفی همین موضوع را ادامه می دهد.
نشان تاجیکستان در مجسمه بنیادچونده 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کاری استاد سیکه‌زن رحمان ساتیف است. میس برای با اصول سیکه‌زنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان 3.5 متر است.
اول صورت همین نشان میکشند در خواص، اینا کارتون میگن. در کارتون میکرده بعد با آهن میگذرونند. وقتی که آهن با گذرونند بعد اوزه کور سر میشد سیکه‌زنی. اکو اینجا اسبابای مخصوصی که با امونو کور میکنیم.
ساتیف نشان بزرگ سیکه‌زنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنری قدیمی نیاگان تاجیکان را زنده نگه میدارد. حالا یک استخانه خورده را در بنیاد بدعی تاجیکستان اجاره گرفته، همراه با یک شاگردش فرمایش مشتریان را اجرا میکند.
قلعه ایسورا گیرید، من خریطه تاجیکستان از همین اوهنم کنید، همین هم بسیار طلباتش است.
رحمان ساتیف میگوید، حالا در تاجیکستان او و یک شاگردش به هنر سیکه‌زنی در میس مشغول است. او امکان تربیه شاگردان را ندارد، زیرا استخانه‌اش بسیار کوچک است و هم محصولات برای سیکه‌زنی گران است. حتی در دانشگاه و دانشکده‌ها امکان آموزانیدن هنر سیکه‌زنی در میس را ندارند که مایه نگرانی جدی است.
اکنون مویم سن سال مویم بسیار وای شد، این برای این کار اساسا چت. اکنون مویم پیر میشم، من چشم وای خیره شده است. انا اکنون این با بسیار از یوش در کار آدم زینش وای باشد همین کار با برای همین تیار کردن در کار البته اکو این از من وابسته نی این اکو من دولتی ما اگر همین که یک دستگیری کنن یک چی کمک کنن البته میشد مویا همون میخوایم که تیار کنیم همین اویا آینده مویا بو ممکن اما آینده ما بو ایمان نفتر.
بستانشناسان میگویند هنر سیکه‌زنی در مصر به قرن 4 برمیگردد که آن زمان برای معاملات همچون وسیله پول استفاده میشد. مرکز فرهنگی باختریان تصمیم گرفته است 20 نوامبر سال جاری یک نمایشگاه هنر سیکه‌زنی رحمان ساتیف را برگزار کند. قرار است در این نمایشگاه حدود 60 اثری سیکه‌زنی شده در مصر را که به هنر دست او متعلق است به معرض برآورند.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزاری شده دیگر چونه میشه در سامانه موزه نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید که ملاقات نوبتی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در شهر دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست در شهر دوشنبه گفت که وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند و افزود مسئله های بین اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیادند ولی وضع حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از گفته است که مشکل های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر را طلب میکنند. در نظر است که سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر ادامه کند. بنا به یک خبر دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گذارد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهم می‌بازند اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. با گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای به مانند قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده یا به تاخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. در همین حال چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اوراسیا، بنیاد بزرگ مریارو و مرکز حقوق بشری تاجیکستان نیز از هیئت اتحاد اروپا خواستند که از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق را از حجره جریمه‌ای زندان یا شیزا طلب کنند. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به شیزا انداخته شدند. گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه‌ها را در افغانستان محدود می‌کند. بنا به این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب بپوشند و شبکه‌ها پخش نمایشنامه‌ها را با اشتراک زنان هنرمند بس کنند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه‌های تلویزیونی دستور داد که در فیلم و برنامه‌های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند، اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه‌ها خواندند. گروه طالبان ماه آوگوست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکمی افغانستان بود. آن زمان دختران از تحصیل و زنان از کار و ورزش محروم بودند. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینشان معتدل تر هستند، اما در صد روز دور دوم حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شدند. با گذشت بیشتر از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خواهرزاده قربانقلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان را به مقام معاون رئیس بانک دولتی فعالیت اقتصاد خارجی ترکمنستان آماده میکنند. یک منبع بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت که مسئله تعیین شامراد رجبوف 36 ساله به مقام مذکور اصولا حل شده است. برای رجبوف در بنای بانک مذکور حجره نو را تعمیر و آماده کردند، اما کارمندان بانک از آن نگرانند که ممکن است خواهرزاده پرزیدنت بسیاری ها را از منصب برکنار کند. شامراد رجبوف پسر دردین نواد رجب و خواهر پرزیدنت قربانقلی بردمحمدوف است. بنا به یک تحقیقات روزنامه‌نگاری، شامراد همراه با برادر کلانش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را زیر نظارت دارند. روزنامه‌نگاران همچنین معین کردند که به تجارت برادران تقایشان قربانقلی بردمحمدوف یعنی رئیس جمهوری ترکمنستان با امضا کردن قرارهای ضروری کمک کرده است. و روسیه احتمال ماه فوریه یا ینوری سال آینده به اوکراین هجوم کند. این جمله را کریل بودانوف رهبری خدمات کشف اوکراین در صحبت با نشریه میلیتری تایمز بیان کرده است. به گفته او حالا روسیه در سرحدش با اوکراین بیش از 92 هزار نظامی را جای کرده است. این منصبدار اوکراینی میگه در مقایسه با سال 2014 این حمله روسیه بزرگتر خواهد بود. روسیه سال 2014 در پی چنین حمله قریمی اوکراین را شامل روسیه کرده بود. حالا روسیه با کمک جدای طلبان در در دانباس متهم می شود. مقامات این کشور این را رد می کنند. بودانوف گفته است احتمال حمله توسط هواپیماهای نظامی صورت بگیرد و هدف ادسا و ماریوپول باشد. اکثر سیاستمداران روسیه از جمله پوتین این منطقه ها را روسیه نو می نامند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در افغانستان محدود می کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. بنابر این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب پوشند و شبکه ها پخش نمایشنامه ها را با اشتراک زنان هنرمند بست کنند. این گروهی حاکم در کشوری همسایه تاجیکستان اینچنین خواسته است تلویزیون های افغانستان فیلم هایی را که در آن پیامبر اسلام و صحابه ها ظهور می نمایند نشان ندهند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکری حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه های تلویزیونی دستور داد در فیلم و برنامه های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش ها و شریعتا نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برند اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه ها خواندند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز 21 نوامبر بر رادیوی افغانستان آزاد گفت این محدودیت بر سر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصلی ساده است که فرهنگ و ارزش های ما همان طور می خواهد. گروه طالبان ماه اوگست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر باره قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینه اشان معتدل تر هستند. اما در صد روز دور دومی حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شده‌اند. با گذشت بیش از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر گفتند به شرط حکومت نو را در افغانستان اعتراف خواهند کرد که به حقوق انسان احترام گذارد، کفالت آزادی رسانه ها را بدهد و نظام فراگیری سیاسی سازد.
مثالی چشمه های کوه و ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثالی چشمه های کوه و ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند.
دادگاهی ولایت ایرکوتسک روسیه سه مهاجری تاجیک را که واگن زیستشان آتش زده شده بود به اوباشی و قصد کشتار متهم کرده تا 13 ینوری سال 2022 به حبس گرفتند. نزدیکان مهاجران گفتند فرزندان آنها جبر دیده هستند نه گناهکار. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اثر سوختار در واگن زیست مهاجران تاجیک در دهه زلری ولایت ایرکوتسک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله جان باختند. حادثه پس از جنجال ساکنان محلی با مهاجران شب 12 نوامبر امسال روی داد. حالا قربانمد صادقی و دلیر حسنوف به گمان قصد کشتار و جمعبای اسکندروف به گمان اوباشی در بازداشتگاه هستند. در گذشته گفته میشد سه ساکن محلی با گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، ولی یک مقام نزدیک به تفتیشات به ذکر نام بر رادیو آزادی گفت تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی است. او گفت گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی سه روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. محمد صالح اسکندروف پدر جمعبای اسکندروف یکی از مهاجران دستگیر شده روزی 22 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دادگاه پوره یک طرفه رفتار کرد و به ادعایش به دلیل پسر او و همراهانش را به حبس گرفت. او گفت
دیشب که هکن همه چی میگم آران توی دیشب هکن همه چی دفعشو میگم آران یکی اون کسا ایدون ما ندم آقای ندونیم که هیچه بوار کنید دست با خودش دیشتیم همیجا بسوید.
حالا برای دفاع از حقوق سه جوان بازداشت شده ادوکات کیرا کردند. یک مهاجری که شاهد حادثه بود است و با دلایل امنیتی نخست از اون نام برین بر رادیو آزادی گفت آغاز تفتیش حادثه برعکس واقعیت است. او گفت شب 12 نوامبر ماشین‌های زیادی واگن آنها را احاطه کرد و یک گروه جوانان آمده بودند و حتی یک نفر با لباس پلیس نیز بود. او گفت فکر کردیم سندها را تفتیش میکنم. وقتی خواستیم به بیرون برویم که در را بستند، به سوی واگن تیر خالی کردند، واگن آتش گرفت و ما نفس گیر شدیم. این مصاحبه ما باور دارد که دو مهاجری همراهشون از تیر سلاح فوتیدند و جسدشون دیرتر سوخته است. مقامات روسیه جزئیات حادثه را شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها به رادیو آزادی معلوم نیست. مقامات روسیه در اول اعلان کردند که نسبت به حادثه با ماده های اوباشی قصد کشتار و کشتار عیب اعلان کردند. مطبوعات محلی نوشت مهاجران کدام دختری را روزانه گپ دادند و جنگ از همین آغاز شد. مهاجری شاهد حادثه این فرضیه را به پایه دانست. او گفت آنها همان روز برای پیشواز پدر یکی از مهاجران به مرکز دهه رفته بودند و هنگام انتظاری وارد دکان شده از طرف شش جوان محلی تحقیر شدند. حضور کارمند میلیسه را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن به دادستانی دعوت شده است گفت واقعا آن کارمند میلیسه را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند چرا آزاد کردند. مقامات دادستانی و شعبه پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست بر کدام اساس چنین تصمیم گرفته شده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که نماینده هایشان حادثه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. همه ساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند. بازداشت و حمله به مهاجران زود زود رخ می دهد. سازمان ها و مدافعان حقوق انسان می گویند در اکثر موارد پرونده های مهاجران درست تفتیش نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند میکنند که پدرش میخواهد او را به شوهر بدهد. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوزی کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا، بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند